الرحیم. در شرح عین 49 بودیم در سعادت نفس، که این نکته رو قبلش متذکر شدیم که سعادت نفس یک چیزه، سعادت روح یک چیزه، سعادت سر انسان یه چیزه، اینها مراتب داره. همون جوری که مثلا سعادت و خوشبختی بدن به اینه که صحیح و سالم باشه، اینو گفتیم به جهت اینکه یه موقع اگر ما میگیم سعادت انسان در مثلا رسیدن به لقاء الهیه، کسی نگه بس آقا اینجا صحبت تصرفاته، شما میگید لقاء الهی، اینجا که تصرفات، میگیم نه، سعادت نفسه، اون مقام سر. اینها با هم همونجوری که بدن ما یک سعادتی داره که سالم باشه، صحیح باشه، قوی باشه، حالا به مناسبت که بحث پیش آمده این نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان. در قدیم مردم، همه مردم اکثر مناطق دنیا سرشون رو می پوشوندن، یعنی کلاه داشتن، کلاهی مخصوص منطقه خودشون، یا عمامه می بستن به سرشون یا کلاه به سرشون می ذاشتن، که خیلی هم مورد احترام و توجه بود. به خاطر همین خیلی ضرب المثل ها با کلاه شروع میشه، در مورد کلاهه. مثلا میگن طرف کلاهش پس معرکه است، یا کلاه خودتو قاضی کن، یا کلاه به کلاه کردن، کلاه سرش گذاشتن، کلاهشو برداشتن. همونجور که الان عمامه پرانی هست، میبینیم بی حرمتی به عمامه، اون موقع مثلا به کلاه کسی رو مینداختن خیلی بی حرمتی بود براش، مثل عمامه‌ای که الان هست. عمامه هم یه نوعی کلاه دیگه، حالا با شکل خاص خودش. این کلاه دلیل داشت، چون ما قبلا تو همین کتاب بحث کردیم که مزاج مغز سرد و تره، لذا چه در زمستان چه در تابستان باید سر پوشیده باشه، که در تابستان به خاطر گرمای شدید مغز آسیب نبینه، مغز جوش نیاد اصطلاحاً، و در زمستان هم یخ نکنه. شاید خیلی از بیماری هایی که جدیدن درست شده به خاطر همین ورفدادن کلاه باشه اصلا، که نه در تابستون کلاه سرمون میذاریم نه در زمستون. لذا سعی کنید عزیزان لااقل در زمستان که هوا سرده از کلاه استفاده کنید، سرتون رو گرم نگه دارید که مغز آسیب نبینه، اون سرما مغز رو اذیت میکنه. حالا فصولی که معتدله کار نداریم، ولی لااقل تو زمستان، چون تابستون هم مثل قدیم نیستیم که خیلی زیر آفتاب باشیم، ولی تو زمستون که بیرون میریم اینها، سعی کنید سرتون رو گرم نگه دارید. سرشو طرف میگه سرشو گرم کردیم. اینا ضرب المثل هایی بود که دلیل داشت. حالا اینو گفتم چون هوا سرد شده، اینو در ذهن داشته باشید که تو زمستون حتما سرتون رو توی بیرون بپوشونید. حتی در قدیم که زمستون کرسی میذاشتن، میدونید خیلی هوای خونه ها گرم نبود، مثلا بخاری و اینا، یک گال آلادین کوچولو یه گوشه ای بود که حتی زیر کرسی میرفتن کلاه سرشون میذاشتن که تو خواب سر سرما نخوره، چون عفونی شدن سر، یعنی سینوس ها، اینا ریزش میکنه به گلو و ریه و معده و اینا رو درگیر میکنه، که بعدم بعضی از عزیزان دیده حالا هدمن میبندن، این هیچ خاصیتی نداره عزیزان. عفونی شدن سینوس یکیش به خاطر تنفسه، با بینی چون تنفس میکنیم اصلا رب نداره شما پیشونی تو ببندی. کلاه چون ملاج رو گرم نگه میداره، لذا باد سرد هم که تنفس کنی سرما نمیخوره سر، اما اون هدبند هیچ خاصیتی براش متصور نیست، یعنی خاصیت آنچنانی نداره برای عفونی شدن سینوس ها و اینا. خب برگردیم به کتاب. فرمود و نفس قوی را به این تعریف کردند که نفس قوی چه نفسیه، که نفس وافی به صدور افعال عظیم و شدید در ابواب فراوان باشد، در ابواب فراوان بتونه افعال عظیمه ازش صادر بشه. و مثال زدن به این که ما نفوسی ضعیف را میبینیم که آن را فعلی از فعلش باز میدارد، مشغولی کار میشه از کار دیگه حواسش پرت میشه، وقتی در فکر باشد حواس وی اختلال پیدا میکند و برعکس کار میکنه نمیتونه فکر کنه، فکر میکنه نمیتونه کار کنه، به خاطر نفس ضعیفه. و نفوسی قوی را میبینیم که بین اصنافی از ادراکات و تحریکات جمع کرده است، که هم ادراک میکنه هم تحریک میشه. تحریک اون از خارج چیزی وارد میشه، یا ادراک از خارج وارد میشه، تحریک اونه که دیگری رو به حرکت وامی داره، هم میشنوه هم میتونه در عین شنیدن و حرف زدن کاری انجام بده، مخصوصا آنچه به فضائل و شرافتی غیر از نیرو و قوت، یعنی قوت بدن مربوط است، اگرچه اجتماع آنها نیز ممکن است که هم بدن قوی باشه هم نفس قوی باشه. و نفس را به لحاظ غریزه تعریف کردند به اینکه وی در حکمت و حریت شبیه به مفارق است. حکمت اون دانش، حریت حر یعنی آزاد، عدم تعلق، مفارقات به چیزی تعلق ندارن. ما نفسمون الان به بدن تعلق داره، اما عقول، مجردات، مفارقات به چیزی تعلق ندارن. نفوس قوی، حالا این بحث حریت که میشه که حره، خیلی تعلق خاطر به شیء چیزی پیدا نمی کنن. این یک. دومن وقتی تعلق پیدا نکردن آزادن. یعنی چی؟ ببینید حتما لازم نیست شیء خارجی باشه، یه موقع طرف به خودش تعلق داره و به متعلقاتش، به بچهش، به همسرش، به پدر و مادرش جوری تعلق داره که وقتی حق میاد وسط، گاهی وقت انسان باید مقابل فرزند خودش بیسته، چون حق آمده. مثلا فرزندش یه خلافی کرده، خب باید این بپذیر که فرزندم خلاف کرده، حق با فرزند من نیست، ولی گاهی وقت اونقدر تعلق داره که حق رو انکار میکنه، همیشه حق رو میده به خودش و متعلقات خودش. این عدم حریته. اما اون انسانی که حره به خودش و متعلقاتش تعلق نداره. مثلا امیرالمومنین داره که یک شخصی حالا اختلاسی کرده بود، یا که فرمود فرزند خودم بود دستشو قطع میکردم، یعنی تعلق نداره به اون، آزاده، رهاست. که در حکمت و حریت میگه نفس شبیه به فارغ و نفس قوی رو میگه، نفس کامل رو میگه. و فیض در عین الیقین فرمود و از شگفتی های انسانی آن است که نیروی را در فعل و تحریک و حرکت خود متحمل است که از طاقت امثال وی خارج است. این شگفتی های انسانی که میگه، انسانی که کامل نفسش قوت داره که از امثال وی خارجه. که در تحریک در اون کارهایی ازش صادر میشه که امثال وی چیزهایی رو درک میکنه که دیگران درک نمیکنن، چیزهایی رو میشنوه دیگران نمیشنوه، میبینه دیگران نمیبینن. حالا اینا با هم فرق داره ها. چیزهایی رو میبوید که دیگران نمیبویند، اون بو رو حس نمیکنن. مثل حضرت یعقوب علیه السلام فرمود اینی اشم ریح یوسف، یا اینی لعجد ریح یوسف، من بوی یوسف رو میشنوم. این صاحب شم، دیگری نمیشنوه این بو رو، که زمینهاش مختلفه. یک کسی میشنوه، یعنی با گوش چیزایی میشنوه دیگران نمیشنون، یک کسی میبینه چیزایی که دیگران نمیبینن، حتی کسی لمس میکنه، لمس داره چیزهایی که دیگران لمس نمی کنن. اینا همه با هم حالا متفاوته. و صدور همه معجزات و خوارق عادات از انسان به اذن الله سبحانه از همین باب است. معجزاتی که صادر میشه به خاطر اون قوت نفسیه که اون شخص داره. و مراد از اذن خدا در اینجا که اجازه میده خدا، مشافهتا نیست یه چیزی در گوشش بگن ما به تو اجازه دادیم، همان مشیت نافذه است، خواست نافذ الهی که در سر ولی کامل متصرف در ماده کائنات موجود است. افاضه‌ای که میشه در نفس اون ولی که قدرت پیدا میکنه بر اموری، قدرت پیدا میکنه بر اموری از جمله تصرفات، بارون به بارونه، مرده زنده کنه، زنده ای رو بمیرانه، مریض شفا بده و و چیزهایی که حالا هستش. آیه قرآن در مورد حضرت مسیح و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرن به اذنی و تبرئ الاکمه والابرس به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی، یعنی به هنگامی که به اذن من از گل به هیئت پرنده خلق می کردی، پس در آن می دمیدی، پس به اذن من پرنده می شد. و از نابینا و نابینا و پیس را به اذن من شفا می بخشیدی و مردگان را به اذن من زنده می کردی. این اذن که می فرماد همون قدرتی خداوند در وجودش قرار داده که این افعال از این صادر بشه. اینجا یه نکته ای رو بگیم داخل پرانتزیه بحثمون. در عرفان یهودی اینا یه چیزی دارن که حالا اسمش گولم یا گولن، میگن که اگر کسی مجسمه‌ای درست کنه به هر شکلی که حالا میخواد و اسم اعظم خداوند رو به روی او بنویسه رو پیشانیش و یا بخانه و به او بدمه، او زنده میشه و در اختیار این شخص قرار میگیره. که در همین راستا یهودیانی که حالا فیلم میسازن و مثلا فیلم پینوکیو رو شما بچه بودید دیده بودید، یه عروسک چوبی که زنده میشه، یه عروسک چوبی که زنده میشه. این از همون عرفان یهودیه. منتها کی میتونه این کار رو انجام بده؟ میگن چنین چیزی هست و حالا اسم اعظم الهی رو بخونی، خداوند این قدرت رو به حضرت مسیح داد که از گل پرنده میساخت، به شکل پرنده میدمید، این زنده میشد پرواز میکرد. یعنی نفسش میشه چی؟ اسم اعظم. اون چیزی که اونا میگفتن هست، چنین قدرتی خداوند به ایشون داد. و توبر اول اکمه و الابرس، مرض برس که سفید شدن پوسته، باز برس با بحق فرق داره. یه بحق هم داریم، بحق اونی که ظاهر پوست سفید میشه، اما بحق اونی که اون برس اونی که گوشت هم سفید میشه، متفاوته. و تا الان چیزی بود که از مسیح شفا میداد، نابینای مادرزاد رو شفا میداد که یه موقع طرف چشم داره نمیبینه، ولی یه جایش از کار افتاده مثلا، ولی نه مادرزاد اصلا نداشته که بخواد خراب بشه. و برس رو هم تا به الان با همه پیشرفت‌های علمی نتونستن مداوا کنن. و از تخرج الموتا به اذنی، خارج میکردی مردگان را به اذن من، که همه اینا با اذن الله انجام میگیره، به اذن الهی صورت میگیره. و عارف از این مقام به مقام کن تعبیر میکند، که به مقام کن دست پیدا کرده، که به هر چیز بگوید باش میشود. پس هر کس صاحب مقام کن گردید، به امر وی دارید، یا به امر کن باید باشه جان؟ نه، تو عبارت عربی رو میگم، کتاب عربی. دوباره بفرمایید. به امرهی، بله، به امر وی، یعنی به امر اون شخص، کن آنچه را بخواهد به اذن الله انجام میدهد. که با اون مقام کن که جناب ابن عربی میفرماد که کن، کن الهی که ایجاد میکنه، کن عارف بسم الله الرحمن الرحیمه. یعنی عارف وقتی میخواد تصرف کنه نمیگه کن باش، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. و کسی که خیلی بسم الله الرحمن الرحیم بگه در اوائل کارهاش، هر کاری میخوای کنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، آهسته آهسته چنین قدرتی پیدا میکنه که مشکل گشا میشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و ما تشاؤون، و نمیخواهید مگر آنچه خدا میخواهد. این به کی داره میگه؟ اینو به انسان کامل داره میگه. دقت کنید در این آیه، آنچه را بخواهد به اذن الله انجام میدهد، و ما تشاؤون، و نمیخواهید شما. این نمیخواهید شما یعنی به همه انسان ها میگه، یا نه به اون انسان های کامل که و ما تشاؤون، شما نمیخواهید الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا میخواهد. یعنی خواسته اونا فانی شده در خواسته الهی. پس در قول خدای سبحان اندیشه نما، که قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، گفتیم ای آتش بر ابراهیم خنک و سلام باش و امن باش. حالا که اینجا دقتی کنید، حالا خارج از بحث، اینجا یکی از سلام‌های خداوند بر حضرت ابراهیم هم اینجاست که قلنا، گفتیم ای آتش باش برد یعنی خنک و سلامن علی ابراهیم، و سلام باش بر ابراهیم یعنی سلامت باش بر ابراهیم. اما چون خود سلام سلامتیه دیگه، اما این خود یکی از سلام‌های خداوند، چون چندین بار خداوند به حضرت ابراهیم در قرآن سلام داده، سلام‌های مختلف، مثلا در صافات می‌فرماید و سلام علی ابراهیم، سلام علی ابراهیم. خب این یه سلامیه که بر بعضی از انبیا دیگه هم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسی و هارون، این سلام علی ابراهیم هم داره. اما باز در مورد حضرت ابراهیم داره که ملائکه فرشتگان وقتی وارد شدن سلام کردن بر حضرت ابراهیم، پس سلام فرشتگان هم بر ابراهیم علیه السلام ذکر شده. و باز اینجا که سلام آتش، که خداوند به آتش گفت بر ابراهیم سلام باش، که بیشترین سلام مربوط به کی؟ حضرت ابراهیمه. لذا سلام و اسلام و تسلیم، میبینیم که آیه قرآن میفرماد ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، او شما رو مسلم نامید. مسلم از اسلام، تسلیم، سلام، اینا از یک ریش است. که خود بحث سلام، حالا این سلام بودن ابراهیم علیه السلام، فکر کنم آیه در مورد حضرت ابراهیم از جا عرب بهو به قلب سلیم، که قلب سلیم هم باز اون چیه؟ سلامه. که در مورد حضرت ابراهیم فقط این همه سلام و سلامتی هست. و شما میدونید حضرت ابراهیم دو تا خانه مسجد یعنی معبد زیاد بنا کردن، اما دو تا اصلی، یکی بلد الامین یعنی مکه و یکی اورشلیم، که اورشلیم همون اورسلیمه، اونا چون ابریا سین ندارن شین تلفظ میکنن، یعنی شهری پر از سلامت. اونجا بلد الامینه، شهر امنه، اونجا شهر پر از سلامته، که یکیش متعلق به اسحاق، یکی متعلق به اسماعیله. که امنیت، سلامت در اسلام، در تسلیم. خب حالا بحث برگردیم سر بحث چیز دیگه ای بود، بحث اینکه خداوند به آتش گفت سلامت باش، خنک و سلامت باش، که بردن و سلامن، بعضی گفتن چرا خداوند فرمود بردن و سلامن، خنک و سلامت؟ چون ممکن بود بر اثر برد، خونکی، سرما اصلا یخ بزنه ایشون، چون گفت برد باش، لذا گفت بردن و سلامن، خونکی که در حد مزاج اعتدال مزاج ایشون باشه. خب زیرا به صیغه متکلم مع الغیر قلنا را آورد، گفتیم ما، که ما گفتیم جمع میاره، یعنی اشاره داره به اون نفس حضرت ابراهیم علیه السلام. خدای سبحان فرمود انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. به درستی که قول ما به چیزی هنگامی که اراده کنیم آن را، این که میگوییم به او کن باش، فیکون پس میشود. به هر چی که اراده کنیم میگیم کن باش پس میشود. و خدای تعالی شأنه فرمود سبحانه منزه است او اذا قضا امرن، هنگامی که امری را اراده کند، انما یقول له، به درستی که میگوید به او کن باش، فیکون پس میشود. یعنی منزه است خدای هرگاه امری را مقرر کند به آن کن میگوید، پس آن امر محقق میشود. اینجا اجازه بدید یه بحث داخل پرانتز دیگه هم بگیم، بحثی که در راستای بحثمون نیست، الان بحث تصرفات و اینهاست، ولی اشکال و شبهه‌ای بعضی مطرح میکنن، میگن در این آیات مگه خداوند نفرموده که ما به هر چی بگیم کن فیکون باش پس میشود، پس چرا در آیات دیگه میفرماد مثلا خداوند آفرینش آسمان ها و زمین را فی ستت ایام در 6 روز قرار داد؟ اینجا که فرمود به هر چی بگیم باش میشود، پس چرا در 6 روز شد؟ چیه جواب؟ بفرمایید ببینم. خب بعد چی؟ این کن فیکون چی؟ بله. حالا اصلا اولا که روز مال وقتیه که زمین باشه، خورشید باشه، چرخش زمین باشه، روز به وجود میاد. خلقت آسمان ها و زمین در 6 روز، پس این روز رو نمیگه. این روزی که ما تصور میکنیم رو نمیگه. این یک. دوم از این میگه کن فیکون، بگوییم باش میشود. حالا یعنی زمان نمیبره؟ چرا؟ چه اشکالی داره زمان ببره؟ خدا بند به دانه گندم میگوید سنبله گندم شو، آب میاد، باران میباره، این میاد تا زنبوله میشه. کن فیکون مهی گفت بدون فاصله میشود، گفت به هر چی بگوییم باش میشود. یک سری امور هستن، عوالم هستن، عوالم امری هن. عالم امر اونجا زمانمند نیست، به هر چی بگوید باش در آن میشود. بعضی ها امکان استعدادی داره مثل این عالم، به یک چیز گفته تعلق میگیره کن باش به وجود بیاد. خود شماها با امر کن ایجاد شدید، کن آقای فلانی، این از نطفه شما آمدی تو به اینجا رسیدی، تحت امر کن بوده ای. منتها این عالم امکان استعدادی داره، این زمان میبره تا این متحقق بشه. بعد در خود این عالم که امکان استعدادی هست، باز خداوند اگر به چیزی بگوید کن که بخواهد در لحظه بشود میشود. مثلا به عصای موسی بگه مثلا کن حیه، مار شو، مار میشه. پس اینا مراتب داره، نفرمود بدون درنگ، هر عالمی اقتضای خودشو داره. اینو تو پرانتز گفتیم، مربوط به بحث نیست، ولی چون اشکال میکنن در مورد این آیات بدونین. بحث از مقام کن را در رساله فارسی وحدت از دیدگاه عارف و حکیم به طور استیفا و استقصا تحریر کردیم، به آنجا مراجعه کن، که تمام استقصایی بحث گردآوری کردیم همه رو. و صاحب مقام کن، صاحبان همت، بلکه صاحب الامر است. این دوتا با هم فرق داره، صاحب همت با صاحب امر، که این بحثش رو جناب ابن عربی در فصوص مطرح میکنه که صاحب همت برای اینکه تصرف کنه باید همت خودش رو جمع کنه، اون نیروی درونی خودش رو جمع میکنه تا تصرفی انجام بده. اما صاحب امر این گونه نیست، به محضی که امر کنه انجام میشه. یعنی اینجا هم باز تفاوت هست، اینجا هم باز تفاوت هست. لذا فرمود صاحبان همت بلکه صاحب الامر است. یعنی صاحب الامر که ما به حضرت ولی عصر میگیم صاحب الامر، که چنین قدرتی داره که به هر چی بگوید باش میشود. و او بالاتر از رتبه صاحب همت می باشد، به بیانی که در این عین خواهی شنید. و عارف به همت خیش آنچه را که در خارج از محل همت وجود پیدا می کند خلق می کند. خارج از محل همت یعنی چی؟ همه انسان ها در نفس خودشون میتونن چیزی رو به وجود بیارن، چیزی رو نابود کنن، صورتگری کنن. شما میتونی تو ذهن خودت یک ساختمون بسازی، میتونی ساختمون رو خراب کنی، میتونی یه نفر رو زنده کنی، میتونی یه نفر بکشی تو نفس خودت، تو خیال خودت. اما عارف این کار رو در خارج از خیال خودش انجام میده، یعنی توانایی داره. عارف متصرف، چون یه عارفی از متصرف نداره، ولی اون عارفی که تصرف داره در خارج از محل همت خودش میتواند چنین کاری انجام بده. فرمود و عارف به همت خیش آنچه را که در خارج از محل همت وجود پیدا میکند خلق میکند، ولیکن پیوسته همت آن را حفظ میکند. خب این که خلق کرد ولش نمیکنه که بره، باید حفظ کنه اون رو. اگر چیزی رو آفرید، مثلا عارفی چیزی رو در خارج خلق کرد، او تا موقعی موجوده که این عارف بهش توجه داره. همون جایی که شما تو ذهن خودت یه پرتقال در نظر میگیری، اون پرتقال تا وقتی هست که شما بهش توجه داری، توجهی که برداری اون پرتقال نیست میشه. حالا اونم که در خارج ایجاد میکنه یه چیزی رو، مثلا یه انسانی رو تو خارج به وجود میاره، اون انسان تا وقتی هست که این عارف بهش توجه داره، توجهش که برداره اون نیست میشه، ولیکن پیوسته آن را حفظ می کند، همت آن را حفظ می کند. چنان که شیخ اکبر در فصل اسحاقی فصوص الحکم فرمود، وی در فتوحات خوش فرمود که مجاهدت نمودن نسبت به ارباب همتها منتج معارف است، ولی برای دیگران تنها صفای وقت و رقت حال می آورد. مجاهدت همون ریاضت کشیدن ها، ریاضت و عبادت و ذکر و کارهایی که انجام میده، میگه برای صاحبان همت نتیجهش علوم و معارفی میشه که اینا دریافت میکنن، علوم و معارفی میشه که اینها با اون ریاضت ها دریافت میکنن. اما غیر از صاحبان همت با اون ریاضت یه صفای حالی پیدا میکنه، فقط یه رقت حالی پیدا میکنه. یعنی اینا خیلی با هم فرق دارن. پس ریاضت کشیدن جا داره، زمان داره، وقت داره. این نیست که طرف فکر کنه عرفان اینه که الان بشینه روزه بگیره و عارف میشه. نه، اول انسان باید علم کسب کنه، طهارت، رشد کرد، به یه جایی رسید، بعد اون وقت ریاضت شروع میشه. میگن خب حالا جلوی هوای نفستو بگیر، حالا این گونه ریاضت بکش که اونجا بعد ثمره داره. آخه این ثمرات ثمرش چی میشه؟ ثمره چی میشه؟ مجاهدت که میکنی چه ثمره ای میچینی؟ مثال بخوایم بزنیم، مثل کسی که بخواد بره تجارت کنه، راه پیدا کنه تو بازار جهانی نفت، مثلا نفت خرید و فروش کنه. آقا وقتی شما پول نداری یا یک پول کمی داری، تجارت چقدر سود میده؟ ما همون دیگه یه بشک نفت بخری مثلا چند دلار بفروشی. ولی اگر مثلا تریلیاردر بودی، اونجا خرید و فروشت خیلی سودش بیشتر میشه. ریاضت کشیدن هم همینه. اون کسی که دستمای خالی دستش، ریاضت بکشه یه حالی بهش دست میده، یه رقت صفایی بهش دست میده و نتیجه آخرش اینه. خب، و انسانی که صاحب همت و اراده گردیده و واجد مقام کن شد، به مقام کن رسید، ولایت تکوینی دارد. ولایت بحثشو گفتیم. ولایت تکوینی همون جوری که ما به بدن خودمون ولایت داریم، ولایت داریم نسبت به بدن خودمون که هر گونه بخوایم میتونیم بدنمون رو حرکت بدیم. اون کسی که ولایت تکوین داره میتونه در عالم این گونه عمل کنه. یا کسی که در قلوب ولایت داره میتونه در قلوب تصرف کنه، در قلبها تصرف کنه. و در عروجش متحد با نفس رحمانی میگردد. اونقدر بالا میره که با صادر اول متحد میشه. یعنی یه حقیقتی میشه از زمین تا عرش کشیده شده. این البته دیگه جز اون اعلی مقامات ها، که با نفس رحمانی متحد بشه دیگه همه عوالم میشه زیر پرش. این چنین انسان که نامش میبرم، میپزم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. پس ما سوى الله به منزله اعضا و بدنش، به منزله روحش می شود. بله؟ آها، پس ما سوى الله به منزله اعضا به منزله اعضا و بدنش و او به منزله روحش می شود که نیست، می باشد. و او به منزله روحش می باشد. بله دیگه، روح ماسوالله، ماسوالله میشه بدنش، اون میشه روح ماسوالله. اصطلاحا میگیم جان جانان. جان جانان یعنی چی؟ یعنی جان دارن موجودات این جان برای بدن هاست، بدن ها به جان زندن. بعد کسی هست که جان جانانه، یعنی همه جان ها به اون جان زندن، جان جانان به این معناست. و رساله ما در ولایت تکوینی در این مبحث رفیع حائز اسراری شریف می باشد. و رساله ما نهج الولایه و انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه نیز چنین هستند. رساله دارن آقا جان ولایه تکوینی، رساله دارن نهج الولایه، انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه هم که با عزیزان بحث کردیم قبلا. نهج الولایه شون در مورد امام عصره، هم اثبات وجود ایشون هم مقاماتی که از ایشون هست. چنین مقامی رو اصلا فهمیدنش خیلیه که انسان بفهمه چنین مقامی هست. اینم نیست که برای هر عارفی فکر کنید این مقام هست ها، نه، این برای اون کملینه. این که هر کس تو عرفان کتاب نوشت فکر کنیم متحد با نفس رحمانیه، نه. بدان که نمط دهم اشارات و شرح محقق طوسی بر آن در ولایت تکوینی بسیار مفید است، که در نمط دهم ابن سینا میاد در مورد همین اسرار تصرفات عرفا صحبت میکنه که چجوری تصرف میکنن در عالم. و نیز هشتم و نهم آن در بهجت و سرور و مقامات العارفین مفیدند، که آقا جا میفرمودن از قول یکی از اساتیدشون شیخ ابن سینا رضوان خدا بر ایشان باد، موقعی که این مقامات العارفین رو می نوشتن خودش در چله بوده. حالا ایشون زیاد به اسم عارف مشهور نیست ابن سینا، ولی بعضی از عرفا قائلن که ایشون عارف بوده، حالا بعد فلسفه خونده مثلا مطالب فلسفی رو حالا گفته. ولی ابن سینا هم یک عزیزان پهلوانیه در عرصه فلسفه، مثل ابن عربی تو عرفان. درست ملا صدرا آمد یک کاخی عظیمتر از او بنا کرد، ولی حقیقتا سفره‌ای که ابن سینا گسترده است خیلی عجیبه. تو هزار سال پیش مطالب فلسفی گفته که هر کی از فلاسفه آمده حرفایشون رو تکرار کرده، هر کی آمده. خب شیخ قدس سرّه در آخر مقاله چهارم نفس شفا کلمه بسیار بلند در تأثیر نفوس دارد، تأثیر نفوس اون قدرتی که دارند، در آنجا که می‌فرماید وقتی نفس قوی و شریف و شبیه به مبادی عالیه باشد، مبادی عالیه یعنی عقول مفارقات، عنصری که در عالم است فرمانش میبرد. وقتی قوی باشه عنصر این عالم ازش تأثیر میپذیره، اطاعتش میکنه و از وی منفعل میگردد و در عنصر آنچه را که در آن نفس صورت یابد پدید میآید. تو این عالم عنصری اونچه که در نفس او اراده کنه در این عالم، عالم عنصری متحقق میشه. منتها یه نکته‌ای هست، عارفی که متصرف میشه یک برنامه هایی هست کنارش. یعنی وقتی به عارفی قدرت تصرف میدن، عقل قبلش بهش دادن و اون میدونه که این عالم ظهور عقل الهیه، ظهور عقل دیگه. این عالم اذا کان العقل کان الاشیا، جایی که عقل خداوند، حال عقل خداوند که میگیم یعنی عقل کل رو میگیم ها، اقتضا کرده اینجوری باشه، من چه کارم که بیام یه جاشو دستکاری کنم؟ چه کارم که بیام بگم تو اینجوری باش؟ خود خداوند نمیدونه مگه اونجوری باشه. لذا عارف متصرف، عرفایی که متصرفن معمولا تصرف نمی کنن، مگر اون جاهایی که خودشون حالا به اون متوجه میشن که باید تصرف کنن از اون راهی که خودشون دارن، ولا این که بخواه هر راه بره برای خودش تصرف کنه، پول در بیاره. و مثلا داره تو روایت که کسی اومد از شیعیان حضرت امیرالمومنین، خیلی فقیر بود و به حضرت عرض حاجت کرد، حضرت خاک و زد کنار، تو بیابون بودن، یه سکه های نمایان شد، فرمود هر چقدر احتیاج داری بردار. این برداشت، بعد حضرت دوباره خاک ریخ روش. بعد این آمد که این همه شیعیان و حضرت گرسنن، آقا جان رفت اونجا رو پیدا کرد، گشت، هرچی گشتید خبری نی از پولون. آمد پیش حضرت که آقا شما که چنین قدرتی داری، مثلا چرا شیعیانت گرسنه؟ فرمود بنا نیست که ما خودمون میخواییم اینجوری باشه، بنا نیست که ما تصرف کنیم به این، بلد نیستیم مثلا به این قضا بدیم. یا در ابن جوزی از اهل سنت در تذکرات الخواص یه حدیثی نقل میکنه خیلی عجیب، میگه یه همسایه یهودی داشت امیرالمومنین، میرفت گندم قرض میکرد ازش، گاهی حضرت میرفت ازش گندم قرض میکرد. یه بار که رفت گندم بگیره، این گفت یا ابوالحسن تو همسایه منی، دوست منی، هر وقتم گندم بخوای بهت میدم، اما من یه سوال دارم. پیغمبر ما حضرت موسی عصا میزد دریا میشکافت، میزد به سنگ آب جاری میشد، تو میگی پیغمبر شما خاتم انبیاست، تو هم داماد خاتم انبیایی، بعد میای از من یهودی گندم قرض میکنی، وقت انتظار داری من باور کنم پیغمبر شما از پیغمبر ما بالاتره؟ امیرالمومنین لحظاتی سکوت کرد، بعد فرمود که ببین، من اگر به این دیوار امر کنم که طلا بشه، طلا میشه. میگه یه مرتبه دیوار درخشیدن گرفت. حضرت گفت نه، برگرد به حالت اول، تو رو مثال زدم. فرمود ما خودمون میخوایم اینجوری زندگی کنیم، بنا نیست که ما از قدرت ولایت استفاده بشه که از نظم عالم به هم میخوریش، که مؤمن نیست، همه میرن دورش جمع میشن، پول داره، قدرت داره، کسی دیگه مخالفت نمی کنه باهاش، که اگر از اون قدرت خودش بخواد استفاده کنه، از اون ولایت خودش استفاده کنه. اصلا انبیا گاهی وقت شکست میخوردن، اگه شکست نخورن که دائما غالب باشن، ایمان مؤمنین آزموده نمیشه، که اینا شکست ناپذیرن، بریم طرف اینا، خب همه میرن طرف اینا دیگه. پس اینکه تصرف پیدا میکنه عارف، بنا نیست که هر کاری انجام بده. حتی دعا هم همینجوری دعا هم نمی کنه، اگرچه ظاهرن دعا می کنه. یه وقتی خدمت صاحب کتاب آقا جان بودیم، بعد دعا می کردن اینا، بعد فرمود دعاهای ما که از ته قلب نیست. بعد نگاه کرد بنده یه خنده‌ای کرد، دعای ما از ته قلب نیست، شنیدی میگه آقا سر قلب دعا کن. فرمود والله یه چیزی میگیم، اونی که از قلب بخواهیم از خدا نیست که، چون قلب تسلیم خداست. بله به حسب ظاهر دعا میکنیم، دعاهای ما که از در قلب نیست که، چون قلب تسلیم امر الهیه. خب اینو گفتیم برای اینکه وقتی تصرف پیدا کردید همینجوری تصرف نکنید، انشاءالله که بتونیم بر نفس خودمون تصرف پیدا کنیم، این از همه بالاتره. مواظب باشیم نفسمون غضب بی خودی نکنه، شهوت بی خودی نکنه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، تصرف کنی تو عالم تیل عرض کن بره اون ور بیا، نفست مطیعت نباشه جوی نمیارزن. انشاءالله که مقبول درگاه خدا باشیم. صلواتی نایی بفرمیم.